رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 ایون سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا اخبار جهان و شروع میکنیم از سرخط رویدادهای مهمی این ساعت. نوری المالکی از ضربه هواپیماهای نظامی سوریه به موقعهای سیتیز از جیام در عراق استقبال کرد. پترو پراشنکو از روسیه خواست که از صلح در اوکراین در عمل پشتیبانی کند و حامد کرزی در حمله گسترده طالبان در هلمند جاسوسان خارجی را ابدار نمود. تفصیل خبرها. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 26 ایون اظهار نمود که هواپیماهای سوریه به موقعهای سیتیز جیوم در کنار شهر القیمه عراق ضربه زدند. با گفته او، هرچند هواپیماهای جنگی سوریه برای این ضربه اجازه مقامات عراق را نداشتند، بغداد از این گونه حمله ها علیه مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش استقبال میکند. ولی رسانه‌های دولتی سوریه خبری ضربه به موقع‌های دیش در قلمرو عراق را رد کردند. بحران در عراق که آنجا مسلحان دولت اسلامی عراق و شام و گروه‌های سنی بخشی اعظم قلمرو پنج ولایت را تحت نظارت گرفتند، موضوع اساسی گفت و شنیدهای وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در پاریس است. قرار است که او این بحران را با منصبداران از اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها بحث و بررسی کند. گفته شنیده ها در حال برگزار میشوند که یک روز پیش نخست وزیر عراق نوری المالکی دعوت رهبران سیاسی و مذهبی سنی های کشور برای تأسیس حکومت نجات ملی را رد کرد و آن را تبدلات علیه قانون اساسی نامید. پترو پراشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد شده آید با بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او ضمن سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 ایون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران کار کافی را انجام نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید در ساعت‌های نزدیک تلاش‌هایش برای حل اصلاح کردن جدایی‌خواهان روستاباد در شرق اوکراین را ثابت کند. اوضاع در شرق اوکراین نارام باقی میماند. روز پنجشنبه نظامیان اوکراینی از اشغال فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنسک از سوی جدایی‌خواهان جلوگیری کردند. تفصیل در این باره تقدیم شما می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 26 ایون گفت که پشت حمله های گسترده طالبان در ولایت هلمند خدمات کشفی خارجی استادند. دیگر مقامات افغانستان در تشکیل پشتیبانی از این حمله ICI خدمات کشفی پاکستان را ابدار کردند. محمد نعیم والی هلمند با رادیوی آزادی گفت که افسران افغان هم در منطقه درگیری ها افسران لباس ملکی پوشیده خدمات کشفی پاکستان و دیگر شهروندان کشور همسایه را دیدند که از طرفی طالبان می جنگیدند. روز 25 ایون نیروهای امنیتی افغانستان عملیات علیه گروهی بیش از 800 نفره طالبان در ولایت جنوبی هلمند را از سر گرفتند. با اطلاع مقامات هلمند، طی چند روز اخیر درگیری ها تقریبا 100 تن از سیتیز جویون، 21 سرباز افغان و 40 کس از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در ژاپن روز پنجشنبه نخستین در سال روان حکم اعدام از طریق حلق‌آوی اجرا شد. کواساکی ماساموری در کشتار 3 نفر و از جمله یک دخترچه 3 ساله عیبدار شده بود. وزیر عدلیه ژاپن ساداکازی تانیگاچی جنایت صادر کرده کواساکی را جنایت بسا سنگین و سنگین خواند. این مرد 58 ساله ماه نوامبر سال 2007 کلین و دو نبیره خود را به قتل رسانده بود. کواساکی ماساموری نهمین فرد است که در طول 1.5 سالی نخست وزیر شینزو آبه اعدام می شود. در ایالات متحده و ژاپن، دو کشور پیشرفته صنعتی عالم، تا هنوز هم حکم اعدام باقی مانده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنین است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسر نیز می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی او که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. صلح تاجیکان خدمت فقط یک گروهی و یک حزب نیست. امام علی رحمان از احزاب رسانه‌ها خواست که در ارزیابی روز وحدت از ملاحظه کار بگیرند. فوجه چشمسار مردم فیض‌آباد تا حال نمی‌دانند که چرا زمان جنگ شهروندی در یک شب بیش از 70 ساکن این دهه کشته شدند. اما آتش بس آیا تمدید خواهد شد؟ حامیان حقوق بشر میگویند که در شرق اوکراین حقوق برای زندگی پایمال می‌شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به شرف روز وحدت ملی که همه ساله 27 ایون تجلی می شود از احزاب سیاسی سازمان های جمعیتی و رسانه های خبری دعوت کرد تا ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلال دولتی منفعت های ملی حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و همچنین تحکیم وحدت ملی تاجیکان از احتیاط و ملاحظه کار بگیرند با تأکید سرور دولت وحدت ملی تنها با یک گروه یا یک حزب مربوط نیست این در حالی است که رسانه‌های دولتی تاجیکستان همیشه صلح را با تلاش یک طرف و آن هم حکومت رد می‌دهند تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می‌شنویم
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیامش بخشیده بر روز وحدت ملی به مردم تاجیکستان گفت 27 ایون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به خاطر حفظ یکپارچگی مرز و بوم کشور، تأمین صلح و ثبات، سرجمعی ملت و زندگی آرام ساکنان مملکت به امضا رسید و با اشاره های عمومی به تاریخ 17 سال اخیر زیاد سری وحدت و امنیت و یکپارچگی تأکید کرده از جمله ذکر نمود که او کاری خود را از روزهای اول دولتداری ملی از صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش و خوشبختی و سربلندی خلق ادامه می دهد. جناب رحمان به دنبال این افزود
در این راستا احزاب سیاسی کشور سازمان های جمعیتی و واسطه های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسئله های سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلالیت دولتی منفعت های ملی حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشند.
اما نمایندگان جامعه شهروندی در برابر این گفته های پرزیدنت شناخت دیگر از وضع دارند. عین حال بابا نظر و سرور سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس میگوید تاکید های مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی غیر منتظرند.
این یک مراتبه نیست. هیچ فکر نمی کنم که یک سازمان غیر دولتی تواند که ثبات جامعه را ویران کند. حتی همش در یک جای گیر. از سالهای پیش خیلی فرق میکرد. مثلا پیشتر میگفت که با جامعه شهروندی کار کردم در کورما تیوری همکاری کنیم و غیره. وقتای آخر فقط یعنی که گناهگار همین ژورنالیستای و جامعه شهروندی است. مثلا نباید این خیلی گذاشته شود.
شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید پرزیدنت میتوانست در برابر جامعه شهروندی نهادهای فساد زده حزب حکمران سازمانهای اجتماعی و رسانه‌های تحت نظارت دولت را نیز هشدار دهد که از احتیاط و ملاحظه در برابر جامعه شهروندی کار گیرند.
زمینه وحدت ملی نه اینکه صلح تاجیکا بوده است. اگر به تجربه جهانی و به خصوص دولت‌های دموکراتیک متوجه شویم پس اساس وحدت ملی این رای پرسی و انتخابات ها بوده است. باعث تاسف است که در زمان صاحب اختیاری یگان انتخابات رئیس جمهور و پارلمان کشور و مقامات نمایندگی حاکمه دولتی باعث رازگی و حسن تفاهم احزاب مختلف و سازمان های اجتماعی نشوده است.
سیمودین دوستوف رهبری سازمان جمعیتی اینده میگوید وقتی اکثر کلی ثروت های ملی در دست یک گروه هست، مردم تاجیکستان نمیتواند طلب نداشته باشد. به قول او مردم طلب هایش را طریق احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی و رسانه های مستقل پیش میگذارد و حالا چنین خلاصه میشود که حکومت میخواهد اینها خاموش باشند.
فکر میکنم که همچنین فرمولای همزیستی اگر برای 20 سال پیش و از سال 1997 تا حالا اگر خوب بود و حکومت هم واقعا برای برگزارانیدن خیلی از سیاست های خود واقعا از مردم کارت بلانش داشت، این کارها رو میکرد، این بعد برای 3-5-6 سال نزدیک طبیعی است که این فرمولا دیگر کار کرده نمیتواند. از این روز که حکومت از خود عصبانیت نشان میدهد، جامعه شهروندی تاجیکستان سخت از آینده کشور و آینده دولتداری ملی تاجیکستان نگران است.
ظفر عبداللهف کارشناس در امور سیاسی میگوید خوف حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی ریشه در نظام امروز دارد که هنوز با اصول شوروی کار میکند. وی میگوید این نظام هیچ نتوانست که واقعیت های نو از جمله جامعه شهروندی را که با کمک جامعه بین الملل به پا راست شده است قبول کند.
این پیام ها یک نکته منفی دارند که ایمیج یا فهمیش جامعه شهروندی را در میان مردم منفی نشان می دهد. حالا آنکه تمام کشورهای رشد کرده محض بر جامعه شهروندی تکیه می کنند. در ما باشد در سیمای آنها می خواهند دشمن ایجاد کنند که این خیلی بد است.
به همین منوال کارشناسان بر این نکته نیز اشاره میکنند که نگرانی های حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی در پس منظر حوادث عالم عرب و اوکراین شکل گرفتند. آنها میگویند در ناامنی های آن کشورها سهم جامعه شهروندی به نظر میرسد، اما عوامل داخلی و خارجی نکمتر از آنها مؤثر بودند. ولی در تاجیکستان به قول آنها در همکاری بروی حکومت و جامعه شهروندی هنوز بسته نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای کار گرفتن از ملاحظه و احتیاط ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل مربوط به وحدت ملی. امضای سازش صلح در 17 سال پیش با جنگ تقریبا 5 ساله شهروندی در تاجیکستان خاتمه گذاشت، جنگی که داغهایش هنوز در دلها باقی‌اند و برخی سوالهایش تا هنوز بی‌پاسخ. از جمله مردم چشمسار یک روستا در ناحیه فیض‌آباد، روستایی که قبلا سنبولاغ نام داشت، با سوال پاسخ می‌جویند که با کدام دلیل 22 سال پیش افراد مسلح بیش از 70 ساکن این دیهه را کشتند و چرا برخی از آن جنایتکاران تا حال مجازات نشدند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
هر سال در روز وحدت ساکنان دهه چشمسار با وجود شکرگزاری از صلح و آسایش رویدادهای خونین 26 دکبر سال 1992 را به یاد می‌آورند. سالهای زیادی گذشت، اما زخمی اهل دهه‌ای که آن وقت سنبلاغ نام داشت شفا نیافت، زیرا تا هنوز آنها نمی‌دانند که چه کسانی ده‌ها نفر را در زمستان سال 1992 در اینجا بی‌رحمانه قتل عام کرد. پیران این دهه میگویند در سنبلاغ، حالا دهه چشمسار ناحیه فیض‌آباد، در یک شب زیاده از 70 مرد و زن و پیر و جوان کشته شدند. مهرو غایبوی 62 ساله آن وقت همگی 40 سال داشت و روزی سیاه را خوب در خاطر دارد. وی میگوید گروه سلاح بدستان در دهه خود را مهمان نامیده بودند. مردم آنها را در مکتب دهه جای داد و برایشان ضیافت آورد. ساکنی دیگری دهه ایدیماه ناصیروی 60 ساله گفته های مهرو را تصدیق میکند و میگوید این یک گروه بود عبارت از 15-20 نفری مسلح که سر و لباس نظامی و ملکی داشتند.
ای ساعت چورخی تیرکوری سر کردن اومده بوشان شدن در مردق فیروز کرم بودم ایش حوالی هم شده هر اون دیان شو درست گر با کدکو اکتیم نصیبه بوده خیلی.
اما بعدش معلوم نیست چی شد که قریبی بامداد صدای تیرپرانی سر شد. ایدیما وقتی از این صداهای وحشت انگیز بیدار شده روی حوالی برآمد، دید که بامی چند خانه دهه سوخته ایستاده است. همسایه‌اش گفت سلاحداران همه مردها را کشتند و خانه ها را میکوبند. چشمان ایدیما پراب میشوند.
سیزن اگوشم چیز زن اگر می اگو افتاده را اگو پس نمیشه.
در این گیرودار شوهری مهرو قایب و نیز کشته شده است. با سوال آنکه سلاح بدستان کیها بودند پیرزنان و پیرمردان دهه پاسخ میدهند که تا حال دقیقا نمیدانند که آنها کی بودند و چرا چنین ظلم را به سر مردم بیگناه بار کردند. هر کس هر چیز میگفت. اما ساکنی کهنسال چشمسار نورالله تورایف میگوید تا جایی که با چشمان خود دیده است سلاح بدستان همه ازبک بودند و در میانشون تنها دو بچه تاجیک بود که محض همین دو نفر مانع قتل او و برادرش شدند. اما مسلحان پدر و عمکش را با قتل رسانیدند.
در اینجا 7-8 نفر بودیم. همه یو شهیدوی کشیده بودن. نمیم نزدیم. مسجد تو وردیم. در اینجا همه شد قطور خوب کردیم. تایجا در کودک ها هم بودن. زن ها هم بودن. زن ها هم جدا موندن. خیلی بعد ورستشون بردن. بعد دیدی 3 روز پس همین مردم را جنازه کردیم.
صبیره رحمت الله و ساکنی دیگری سنبلاق که اون وقت همگی 38 سال داشت میگوید شوهرش نیمروزی 26 دکبر سال 1992 در روی حولیش کشتند. در برابر شوهرش باز 7 نفر دیگر از جمله پسرعمک و پسرتغا و دیگر پیوندان شوهرش قتل شدند. خاله صابره نقل میکند وقتی دیدند در پایان دهه خانه ها را آتش زدند و صدای تیر هر لحظه بلند شدن گرفت و خلاصه ای آمدند که باید شوهرش را پنهان کرده خود با فرزندانش گریزد. اما این با آنها دست نداد.
تو اومدن که مرده توشتگی بود که چشتان چون برو مده گیفتن این تپش گیفتن برو وردن شد ما رو نموندن که بیر برمین بعد برو وردن اینجا کشتن شد دیگه بخش خبر داریم خلاص.
به صورت عموم روزی 26 دکبر سال 1992 در این موضع 71 نفر کشته شده که از اون میان 57 نفرشون از دهه سنبلاغ و 14 تن دیگر از دهه های اطراف بودند. تاجنیسا خالوه در مکتبی که آن را سلاحداران آتش زدند آموزگار بود و میگوید با پیدا شدن سلاح بدستان در دهه دلش سیاه گشته بود و حس میکرد بدبختی بزرگ آمده است. و آن وقت همگی 23 ساله بود و از روی محبت ازدواج کرده بود و شوهرش را سخت دوست میداشت. آن وقت 93 سال شده بود که با هم زندگی شیرینی داشتند. در این 3 سال صاحب دو پسر نازنین شده بودند. اما همه چیز به یک بارگی تغییر یافت.
سو هیچ وقت خاطر هیچ کنه میراید. اومدن جنگ بوارا شوهرم پسر کرانی دونیم سالا گرفتی گرفتن. تو بگم خیلی کیر کرانی چی با بگه خمیدیم اومدن که و فهمیدیم که خیلی شوهرم خمیدیم.
ده ها زن که شوهرانی خود را از دست دادند با خونی جیگر کودکانی خود را باوی رساندند. ایدیما ناصر و 7 و مهرو قایبا و 10 فرزند را به پدر کلان کردند. سالهای قحطی آنها با چاروپروری و باغداری مشغول بودند. یاریهای بشردوستانه میگرفتند و خود نیز پیش قدم گذاشته و زندگی را از نو ساختند. سالها گذشت اما درد دل ماند و هم آزار این که کشتاری 71 نفر در سنبلاق فیض‌آباد تحقیق نشده کسی برای این قتل عام هم جزا ندید. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
فوجه روستای چشمسار فوجه که با گذشت 22 سال داغش تا حال در دل مردم باقی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در اوج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد کردهش اوید با بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او زیمی سخنانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران در شرق اوکراین کار کافی را انجام نداده است. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید تلاش‌هایش برای خلع سلاح کردن جدایی‌خواهان روستابار در شرق اوکراین را ثابت کند. با گفته او اگر اوضاع در شرق اوکراین بدتر شود مسکو مورد تحریم‌های بیشتر قرار می‌گیرد، هرچند واشنگتن و همپیمان‌هایش با خودداری از تحریم‌های نو علیه روسیه برتری می‌دهند. روز 20 میون رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکو در شرق کشور برای یک هفته آتش بس اعلان کرد، اما همه روزه هم نظامیان اوکراینی و هم جدای خواهان روستابار پیوسته هم دیگر را در نقض آتش بس عیب دار میکردند. روز پنجشنبه کیف خبر داد که نظامیانش با حمله جدایی‌خواهان به فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنیسک پاسخی سازگار داده، آنها را از این منزل دور انداختند. روز پنجشنبه پترو پاراشنکو با نظامیان امر داد که با حمله های جدایی خواهان بدون دودیلگی آتش جوابی کشویند. یک روز بعد در صحبت تلفنی با سرانی روسیه، آلمان و فرانسه او خبر داد که جدایی خواهان بیش از 50 بار آتش بس را خلدار کردند. در همان صحبت ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل خواستار گسترش مصالحه و ادامه مهلت آتش بس شدند. خامنه‌ای حقوق بشر روسیه نیز اخیراً خواستار تمدید کردن مهلت آتش بس شدند. در این باره سویتلانا گانوشکینا رئیس مرکز حقوق بشر گراژدانسک صدی استیوی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی خبر داد و تشریح کرد که فقط توسط مذاکرات و آتش بس میتوان از کشتار مردم آسایشته در شرق اوکراین جلوگیری کرد. خانم گانوشکینا افزود:
основное нарушение это нарушение права на жизнь. Вторая статья Европейской конвенции.
Нақзи асли ҳуқуқи башар поймол шавии ҳуқуқ барои зиндагӣ банди дуввуми конвенсиони ҳуқуқи башари Аврупост. یعنی هیچ کس حق ندارد شخص دیگر را از حیات محروم سازد. همه جانب‌ها را میتوان در نقض این حقوق عیبدار کرد و حالا باید به آن خاتمه داد و کشتار را غیر ممکن ساخت. طوری من میفهمم حالا از جانب کیف گام های در این راه گذاشته می شوند، از جمله کیف برای با گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه شامل شدن نماینده های روسیه اظهار آمادگی کرده و برای مذاکرات با آنهایی که از حکومت غیر قانونی در شرق نمایندگی می کنند روزی شده است. البته در شرق اوکراین دیگر دلیل های پایمال شوی حقوق بشر از جمله بدرفتاری و شکنجه هم مشاهده می شوند و اما اینها در همه نزاهای شبه بروز می کنند. به فکر من حالا مهم از همه این است که مقاومت مسلحانه پایان یابد و جانب ها برای به سازش رسیدن سر میز مذاکرات نشینند.
بر اثر عملیات ضد تروریستی که چند هفته باز در شرق اوکراین ادامه دارد، بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند. یکی از رهبران جمهوری خودخوانده مردمی دنیسک، اندری پورگین، اخیراً خبر داد که جدایی خواهان برای روز 27 ایام در دنیسک ادامه دادن مذاکرات صلح با کیف آماده‌اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 26 ایون روز بین‌المللی پاس خاطره قربانیان شکنجه اعتراف شده است. به این مناسبت در شهر دوشنبه محفل همراه با نمایشگاه عکس‌ها در این زمینه برگزار شد. سازمان دهندگان این اقدام گفتند که محفل به خاطر پاس داشتن خاطره قربانیان شکنجه سربازان سازمان داده شده و هدف آن جلب توجه جامعه به این پدیده نامطلوب است. از شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلوی گلخواجه گزارش می‌دهد.
مادری مقصود سرباز غورمرگ توجیک هنوز هم به مرگ پسرش باور ندارد و ارشان برگشتی او را به خانه منتظر است، هرچند می‌داند که او دیگر بر نمی‌گردد. پدرش هم هر صبح خود را از زیارت منزل پسرش و صحبت با او آغاز میکند. این زیرنویس یک نوجوان خاندان دقت بسیاری از بینندگان نمایشگاه ضد شکنجه را به خود میکشید. مرگ مقصود نوسیرف 21 ساله 27 ینوار سال جاری در قسم نظامی 2758 واقع در نویه اسپیتامین به هنگامی رخ داده است که کهن سربازان او و چند هم خدمتش را لتو کوب کردند. پس از ضربه های سخت به گلو و زیر شکمش مقصود به زمین افتاد، از هوش رفت و با همین دیگر به خود نیامد. با کوشش های زیاد نسبت چهار گناهکار این فاجعه پرونده جنایتی بوس شد و هر یکی آنها از 5 تا 7.5 سالی حکم زندان گرفتند. اما وکیل مقصود طلب دارد که پرونده کشتاری او بازبینی شود. عکس های مقصود در قطار تصویرهای دیگری که وضع شکنجه در تاجیکستان و قربانیان آن را بازگو میکند، 26 ایون در مراسم بخشیده به روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه به معرض تماشا گذاشته شد. این همایش با ابتکار دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان و مساعدت سازمان عفو بین‌الملل، سازمان امنیت همکاری اروپا و بنیاد سورس شکل گرفته است. دلربا صمد و سابق رهبری سازمان امپارو و یکی از تشبثکاران نمایشگاه مذکور میگوید
گفته میتوانیم که در حقیقت لاتوکو زیرآوری قریب که در تمام قسمهای حربی وجود دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که علاقه این زیرآوری و این حادثه های ناخوش نه تنها در درون قسمهای حربی بلکه بیرون از آن برآمده این معلومات ها پهن گشته استادند.
خانم دلربا گفت هرچند عاملان این سه حادثه مجازات شدند ولی مسئله پرداخت جبران تا هنوز حل خود را نیافته است. مثال روشن قضیه شهباز میرزایف است که با وجود نیاز داشتن به کمک مالی برای ادامه مالیجه تا کنون از طرف دولت و قشونهای سرحدی کشور چنین دستگیری را دریافت نکرده است. خانم دلربا میافزاید آنها تصمیم گرفتند که برای کمک به خانواده شهباز از حساب شرکت دارانی نمایشگاه مبلغ جمع آورند. در همین حال تحمینه جوره و یک مسئول دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان میگوید این نمایشگاه اساسا به خاطر پشتیبانی و دلبرداری پیوندان افراد شکنجه شده تاسیس یافته است، زیرا پیوندان آنها نوابسته به همه فشارها و مشکلات تا هنوز به عدالت سودی باور دارند و تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند. او میافزاید
این تصویرها همچنین در دیدل والدین و فرزندان و همسران افرادی را که در پی شکنجه بی‌رحمانه کشته شده اند انعکاس میکند. چون این نمایشگاه ها برای به وجود آوردن سر و صدا در جامعه و جلب توجه مقامات بالایی به مسئله داغ شکنجه مساعدت میکند. مثلا اگر چند سال پیش مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری را انکار میکردند، اما حالا در سطح بالایی این موضوع مطرح میشود و حتی خود پرزیدنت هم در روز میلیسه برآمد کرد و طلب نمود که کارمندان میلیسه در فعالیت خود از بدرفتاری استفاده نبرند.
تحمیل جورایی و میگوید با وجود مشکل بودن اثبات پرونده های شکنجه آنها توانستند تا کنون از حقوق چند نفر خشومندان افراد شکنجه دیده حمایت کنند. با این همه مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند موضوع شکنجه و بدرفتاری در جامعه تاجیکستان همچون یک پدیده فراگیر باقی مانده است. نگین بحری و رهبر بنیاد جمعیتی نوتابن در صحبت با رادیو آزادی گفت
برای مثال ائتلاف ضد شکنجه بارها با آمبودسمن در مورد حادثه های مشخص عاید استفاده بدرفتاری و شکنجه مراجعت و در یگان از این مواردها واکنش مشخص را ندیدیم و در همه این حالت ها آمبودسمن مسئله های مذکور را به دادستانی واگذار کرد. البته در حالت های علاهیده بعضا پیشروی ها بودند و پرونده های جنایی بازگردیدند، اما این کافی نیست، زیرا قضیه هایی که در اطراف آن سر و صدا زیاد بود، مثلا قضیه بهرام الدین شادیف یا سفرعلی سنگوف، همانا هیچ نتیجه ندادند.
زمینان پس خاطر قربانیان شکنجه در حال جریان گرفت که خوان مندس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه ضمن سفر اخیرش به تاجیکستان در اوایل سال جاری نیز گفت این کشور تا هنوز در امر مبارزه با شکنجه با پیشرفت چشمگیری دست نیافته است. جناب مندس افزود با وجود آنکه در تاجیکستان مواردی شکنجه به طور گسترده جای دارند، در سال گذشته همگی 4 پرونده در این رابطه باز شده است. با ادعای این گزارشگر یکی از دلایل گسترش شکنجه در تاجیکستان به جزا ماندنی عاملان این جرم است که اکثرا نه با اتهام شکنجه بلکه بیشتر سوء استفاده از مقامات خدمتی جزا میگیرند و حتی عفو میشوند. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
ما فریاد بودی قربانیان شکنجه در نیروهای مسلحی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
به بخش توجکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسیمیس. و در پایان این نشری مجله فرصتی هم داریم که از همکارمون در شهر دوشنبه نرزالوهی لطیف یک خبری خوشی ورزشی رو شنویم.
دلشاد نظرف، گرزندازی مشهوری تاجیک، روز 25 ایون در مسابقات بین المللی دعوت جهانی در شهر ترکوی فینلندیا مدال نقره به دست آورد. وی این دفعه گرز را به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان، قهرمان المپیاد لندن 2012 با نتیجه 79 متر و 83 سانتی متر غالب این سبقت شد. به این ترتیب دلشاد نظرف ماهوی مای ایونی سالی روان در 4 مسابقه بین المللی یک مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورده است. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دیلشور نظرف در باز یک قوه ازمایی بین المللی. و شنوندگانی ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های توجکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.